رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز 28 دلو 1395 هجری شمسی که مصادف به 16 فوریه سال 2017 میلادی میشود. نخست سرخط چند خبر.
بازداشت یک گروه جلب و جذب داعش در ننگرهار، توافق روی تمدید حضور مهاجرین افغان در پاکستان و کشته شدن زنان و یک کودک در اثر حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن.
بعد از خبرها در بخش گزارش ها، گزارش مستقیم را در مورد اشتراک رئیس جمهور غنی در نشست مونیخ را خواهید شنید. همچنان رد اتهامات بر نزدیکان دونالد ترامپ و مشاورین رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ارتباط آنان با روسیه را خواهید شنید. امید که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. اما قبل از همه این مطالب، مشروع خبرها را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام. نیروهای امنیتی افغان یک گروه 8 نفری جلب و جذب داعش را در نزدیکی مقام ولایت ننگرهار بازداشت کردند. سید گل آقا روحانی، قمندان امنیه ننگرهار، به صدای آمریکا گفت که این افراد از ناحیه اول و سوم شهر جلال آباد که در آن تأسیسات مهم دولتی موقعیت دارد بازداشت شدند. آقای روحانی افزود که در میان بازداشت شدگان شهروندان خارجی نبوده و همه آنان باشندگان ولایات شرقی افغانستان می باشند. او گفت در مورد اینکه این گروه تا کنون چه تعداد افراد را به داعش جذب کرده تحقیقات ادامه دارد. در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، روی تمدید حضور مهاجرین افغان در پاکستان برای مدت 1 سال دیگر توافق صورت گرفت. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، امروز گفت که بر اساس این توافق که دیروز در اسلام آباد صورت گرفت، کارت‌های پناهندگی شماری از مهاجرین افغان در افغانستان در پاکستان تا آخر سال روان میلادی تمدید خواهد شد و روند ثبت سایر مهاجرین افغان در پاکستان نیز آغاز می‌گردد. آقای فیصل افزود که در این نشست همچنین روی عدم اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان نیز تاکید صورت گرفت. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به منظور اشتراک در نشست امنیتی مونیخ امروز عازم آلمان شد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، قرار است آقای غنی بر علاوه ملاقات با مقام‌های ارشد سایر کشورها با مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نیز دیدار کند. در جریان این سفر، توافقنامه همکاری بین افغانستان و اتحادیه اروپایی نیز امضا خواهد شد. پلیس مبارزه با دهشت افغانی پاکستان بر یک پایگاه جماعت الاحرار حمله کرد و 6 مظنون مرتبط به این شاخه گروه طالبان پاکستانی را از بین برد. پلیس پاکستان گفت در این حمله با مذرت پلیس پاکستان گفت که این حمله چهارشنبه شب در شهر ملتان در ایالت پنجاب کشور انجام شد. جماعت الاحرار مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه در نزدیکی مجلس ایالتی نمایندگان را در لاهور بر عهده گرفته بود که در اثر آن 13 نفر کشته و بیش از 80 نفر دیگر زخمی شد. این شاخه گروه طالبان پاکستانی گفته بود که آن حمله آغاز عملیات نظامی تازه آن گروه علیه حکومت، نیروهای امنیتی، قوه قضاییه و احزاب سیاسی سکولار پاکستان بود. شنوندگان عزیز، همین اکنون برای ما خبر رسیده که یک انفجار قوی در زیارتگاه صوفی بزرگ به نام لال شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان به وقوع پیوسته. رسانه‌های محلی از کشته شدن حدود 30 نفر و زخمی شدن 50 نفر گزارش دادند. به اساس گزارش رسانه‌های محلی پاکستان، این حمله انتحاری بود. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، میگوید که هدف فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده دهشت افغانان است، نه مردم سوریه. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
آقای اسد در یک مصاحبه که امروز نشر شد گفت دهشت افغانان در میان مهاجرین و پناهجویان نفوذ کردند. او از اروپا به ویژه آلمان به عنوان مثال یاد کرد و گفت که هدف این فرمان دونالد ترامپ همین دهشت افغانان می باشد. حکومت اسد در گذشته از کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده به خاطر حمایتشان از شورشیان سوری که دمشق آنها را دهشت افغان می خواند انتقاد می کرد. دونالد ترامپ تا کنون سیاست حکومت خود را در قبال سوریه واضح نساخته است، اما گفته است به حمایت ایالات متحده از شورشیان سوری پایان خواهد داد.
در اثر یک حمله هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی بر یک خانه در شمال صنعا پایتخت یمن 9 زن و یک کودک کشته شد. باشندگان محل به خبرگزاری رویترز گفتند که کشته شدگان برای اشتراک در مراسم فاتحه یک زن در آن خانه جمع شده بودند. با گفته باشندگان محل این خانه متعلق به رئیس یک قبیله یمن بود که متعهد حوثی های یمن می باشد. تیاره های ائتلاف برهبری عربستان سعودی در ماه اکتبر سال گذشته میلادی نیز بر یک مراسم فاتحه در صنعا حمله کرد که در اثر آن 140 نفر کشته شد. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز به خاطر بحث در مورد افزایش تلاش ها برای مبارزه با جنگجویان اسلامگرا با هم ملاقات کردند. از رویا زمانی می شنویم.
مبارزه با جنگجویان اسلامگرا توسط ناتو یک از خواستهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آن پیمان است. در ملاقات امروز وزرای دفاع کشورهای اروپایی، کانادا و ترکیه با جیم ماتیس وزیر دفاع جدید ایالات متحده روی چگونگی رسیدگی به تهدیدهای امنیتی شرق میانه و شمال افریقا بحث خواهند کرد. ناتو میگوید که آن پیمان از قبل در ماموریت آموزش سربازان افغان و عراق مشغول است و نمیتواند مسئولیت پلیس و یا کارمندان اجتماعی را در ارتباط با جنگجویانی که از سوریه دوباره به کشورهایشان برمیگردند به عهده گیرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به طور علنی خواستار همکاری با روسیه برای مبارزه با داعش شده است.
رئیس جمهور روسیه امروز گفت که از سرگیری ارتباطات بین ادارات استخباراتی روسیه و ایالات متحده به نفع دو کشور می باشد. ولادیمیر پوتین همچنین بر آغاز مجدد ارتباطات بین ادارات استخباراتی روسیه و سایر اعضای پیمان ناتو تاکید ورزید. آقای پوتین افزود که برای مبارزه با دهشت افغانی باید تمام ادارات زیربط حکومتی و بین المللی با هم کار کنند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز احتمال همکاری نظامی بین کشورش و روسیه را رد کرد و گفت اکنون شرایط این گونه همکاری مساعد نمی باشد. آقای ماتیس در جریان یک نشست خبری در مقر پیمان ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که امریکا اکنون در موقف قرار ندارد که در بخش نظامی با روسیه همکاری کند. اما او افزود که رهبران سیاسی دو کشور برای پیدا کردن زمینه‌های مشترک تلاش خواهند کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که قبل از آغاز همکاری نظامی بین واشنگتن و مسکو، روسیه باید به اثبات برساند که قوانین بین المللی را رعایت می کند. اظهارات وزیر دفاع آمریکا پس از آن بیان شد که سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه گفت که کشورش آماده ای از سرگیری همکاری های نظامی با ایالات متحده می باشد. و خبر اخیر این که پلیس مالزی امروز سومین فرد را در ارتباط با قضیه قتل کیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کره شمالی بازداشت کرد. کیم جونگ نام روز دوشنبه در یک میدان هوایی کوالالامپور، پایتخت مالزی، پیش از آن که به ماکاو پرواز کند، جانش را در اثر حمله یک زهر قوی از دست داد. مقام های کره جنوبی و ایالات متحده گفتند که به باور آنان جاسوسان کره شمالی در کشتن کیم جونگ نام دست داشتند. کیم جونگ نام قبل از مرگش علنا از نحوه حکومتداری در کره شمالی انتقاد میکرد و در مورد مسئولیتش ابراز نگرانی کرده بود. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
خبرها را شنیدید، حالا نوبت گزارش هاست. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، طوری که در خبرها نیز شنیدید، رئیس جمهور غنی شام روز پنجشنبه کابل را به قصد آلمان به منظور اشتراک در نشست امنیتی مونیخ ترک کرده است. برای جزئیات بیشتر خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را از کابل در تماس مستقیم تلفن با خود داریم. آقای رسولی سلام بر شما، آواز ما را میشنوین؟
سلام بر شما. بله سلام شما دارم.
خب آقای رسولی، لطف کنین بگوین که آجندای نشست سالانه مونیخ از چی قرار است و یکی برنامه کاری رئیس جمهور غنی در این سفر چی خواهد بود؟
بله، نشست سالانه مونیخ نشست است که مسئله امنیت جهانی آجندای اصلی از اوست، ولی تصمیم خاصی در این نشست گرفته نمیشه. این نشست هر سال با اشتراک سران کشورها، وزرای دفاع و وزرای خارجه و همچنان رؤسای شمار از کمپنی های بزرگ بین المللی تجاری در آلمان برگزار میشه. معاون سخنگوی رئیس جمهور شاه حسین مرتضوی امروز به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور در این نشست در مورد موج سوم خشونت که شامل گروه داعش و تهدید جهانی میشه در این نشست سخنرانی میکنه و همچنان در حاشیه این نشست با معاون رئیس جمهور امریکا، نخست وزیر آلمان، سرمنشی سازمان ملل متحد، وزرای خارجه ایران، عربستان، چین، قطر، برخی از سناتوران امریکایی و همچنان روی همکاری های دو جانبه، همچنان امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و همکاری های تجارتی بحث میکنند.
خب آقای رسولی، نشست های زیاد صورت میگیره اما تا جایی که دیدم میشه هیچ کدام نتایج مطلوب را در پی نمی داشته باشه. از اشتراک و ملاقات هایی که قرار است شما از او یاد کردین هیئت افغان داشته باشه، چی توقعات برده میشه؟
هرچند سخنگوی رئیس جمهور گفت که در نشست مونیخ تصمیم خاصی گرفته نمیشه، اما اظهار امیدواری کرد که در این نشست رئیس جمهور با هیئتی که رفته در روح هیئت شامل آقای حنیف اطمان است، اکیل حکیمی وزیر مالیه است، مشاور ارشد رئیس جمهور آقای قیومی و نادر نادری است، در این نشست بتانه که زمینی گسترش روابط همکاری های دو جانبه و چند جانبه را فراهم بکنه با افغانستان و بتانه که یک دیدگاه را به خاطر همکاری های امنیت منطقه و همکاری در قسمت مبارزه با تروریسم و همچنان افراد گرایی فراهم شده در افغانستان و روی موضوعات بحث میکنه. قسمی که شما گفتن نشست دیروز در واسکاو بود، نشست شش جانبه هند، افغانستان، پاکستان، چین، روسیه و همچنان ایران. واکنش دولت افغانستان همی است که این گونه نشست ها در مورد مسائل افغانستان که برگزار میشه روی پروسه رهبری روند صلح بی تاثیر است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این نشست گفت که هدف اصلی نشست مسکو ایجاد هماهنگی میان کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه به خاطر مبارزه جدی در برابر گروه‌های حراس افغان است، اما او یادآور شد و تاکید کرد که توقع ما یا توقع افغانستانی است که این گونه بحث‌ها هماهنگی در سطح منطقه ایجاد کنه، ولی هیچگاه جایگزین پروسه صلح بر رهبری و مالکیت حکومت افغانستان که است شده نمیتونه، بلکه پروسه بر رهبری افغانها پیش خواهد رفت. و همچنان گفت اگر چین، پاکستان و روسیه میخواهد که صلح و امنیت در افغانستان تامین شده، از موضع یا داعیه حکومت افغانستان حمایت بکنه.
آقای رسولی، تشکر از جزئیاتی که شما ارائه داشتین.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش این بخش از رادیو آشنا صدای آمریکا، عبدالرب رسول سیاف رئیس شورای ثبات و حراست افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی میگوید که با آنکه طرفدار غیر سیاسی شدن نیروهای امنیتی است، اما این کار باید بر اساس یک میکانیزم انجام شود. در این حال رئیس اجرایی افغانستان تاکید کرده است که جایگاه مجاهدین پیشین محفوظ است. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
رهبران پیشین جهادی و سیاستمداران امروز در همایش در خیمه لویجرگا که به مناسبت 26 درو سال روز خروج قشون شوروی وقت از افغانستان دایر شده بود، از برخورد حکومت در قبال مسائل کنونی این کشور انتقاد کردند. عبدالرب رسول سیاف در این مراسم گفت خواست سهم داشتن مجاهدین پیشین در دفاع از کشورشان به معنی امتیازخواهی نه بلکه حق آنان است. او گفت که مجاهدین پیشین با آنکه همکنون در صفوف نیروهای امنیتی در مقابل گروه‌های هراس افغان می‌جنگند، اما سیاست به حاشیه راندن آنان در رده‌های بالایی باید خاتمه یابد.
ما طرفدار از این هستیم که نیروهای امنیتی غیر سیاسی شود، لکن در افغانستان برای از یک میکانیزم بکار است که اطور تعبیر نشه خدا نخواسته که منظور از غیر سیاسی ساختن غیر جهادی ساختن شود. من میگم که حکومت کارای بکنه که انمی اشتباه و انمی برداشت از ذهن مردم دور شود.
این رهبر پیشین جهادی تاکید کرد که هیچ کس طرفدار سقوط نظام نیست، بلکه موجودیت نظام نیم بند را از بی‌نظامی ترجیح میدهند. تنها انتقاد سیاستمداران و رهبران پیشین جهادی به این موضوع خلاصه نمیشد، بلکه آنان بر عملکرد حکومت در قبال اصلاحات و برگزاری انتخابات ولوس جرگ و شوراهای ولسوالی نیز انتقاد کردند. محمد یونس قانونی، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، وضعیت کنونی این کشور را خاص توصیف کرد و گفت که حکومت وحدت ملی برای بهبود شرایط آنچه که لازم بود انجام نداده است.
2.5 سال فریاد اصلاحات دادیم، هیچ گوش شنوایی برای اصلاحات در نظام و در افغانستان پیدا نشد. بدون اصلاحات بقای نظام به چالش روبرو می شود. آرزومند هستیم که در سکتور دولتداری، در سکتور امنیتی، در سکتور انتخابات روی ساختارهای جدید و اصلاحات تجدید نظر صورت بگیرد.
انوارالحق احدی از منتقدان حکومت و رهبر جبهه ملی نوین افغانستان نیز به مشکلات بیکاری، اقتصادی و روشن نبودن سرنوشت انتخابات ولوس جرگه و شوراهای ولسوالی اشاره کرد و گفت که حکومت هیچ برنامه اصلاحی برای این کشور ندارد.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است. بعد ما حکومت به ارتباط شفافیت انتخابات هیچ حرکتی نکرده. تعداد کمیشنرها را از 9 به 7 پایین کردن کدام ریفورمی نیست. حتی حالا بعضی اوقات ما میشنویم که اونم کارتای سابق ممکن در انتخابات آینده از او استفاده شود.
آقای احدی حکومت را به مردم فریبی متهم کرد و گفت که همواره کارهای اندک را بزرگ جلوه داده است. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در پاسخ به این انتقادهای سیاستمداران و رهبران پیشین جهادی پذیرفت که برخی کاستی‌ها و کمبودی‌های وجود دارد، ولی افزود که سران حکومت هدف مشترک بقای نظام را دارند.
از قوت بزرگی که مجاهدین دارد در سر تا سر افغانستان در تامین امنیت کار نگیریم. این به هیچ صورت طفره رفتن از این مسئله نیست. اما این نکات باید همیشه به ذهن خود داشته باشیم. سنگینی شرایط قسم است. اپوزیشن، قانون افغانستان اجازه داده اپوزیشنه. و اما در چارچوب این قانون اساسی افغانستان اگر باز ما به خاطر تامین مسائل ملی دست به دست هم ندیم و مسائل اولیای کشور یک جای نباشیم، این توقع را شما تنها از حکومت نداشته باشین که کل مشکلات به مترتیب حل میشه.
رئیس اجرایی مسئله اصلاحات انتخابات را مهم خواند و گفت که اصلاحات صورت گرفته فقط بخش از روند اصلاحات در این زمینه بوده است، در حالی که توقع می رفت با معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی تقویم برگزاری انتخابات ولوسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام شود، اما با گذشت حدود 3 ماه هنوز این کار صورت نگرفته است. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، اما در دیداری که با آراماز نماینده ملکی ناتو در افغانستان داشته گفته است حکومت این کشور پس از آن که طرح کمیسیون انتخابات را بررسی کرد تا 1 ماه دیگر در مورد چگونگی و زمان برگزاری انتخابات ولوسی جرگه و شوراهای ولسوالی تصمیم خواهد گرفت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌های جهان. تهران میگوید که موضع‌گیری ستیز جویانه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در برابر توافقنامه هسته ایران یک امر زودگذر بوده و هیچ تأثیر بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سکتور انرژی آن کشور نخواهد داشت. شماره از شرکت‌های بزرگ انرژی خبر دادند که پلان سرمایه‌گذاری‌هایشان را در ایران تا زمان رفع تحریم‌ها از سوی واشنگتن در حالت تعلیق قرار می‌دهند. اما مقامات ایرانی در کنفرانس سالانه نفت و گاز ایران که در آلمان تدویر یافته است، اطمینان می‌دهند که بر بی‌ثباتی‌هایی که از سوی واشنگتن به وجود آمده است فائق خواهند آمد. شرح بیشتر را از سید عزیز رحمان مشنوید.
ایران منابع بزرگ و ثابت شده گاز طبیعی در جهان را دارد، اما باز هم تنها 1% بازار جهان را تمویل می کند. تهران تلاش دارد تا برای تقویت این سکتور سرمایه گذاری های خارجی را در ایران تشویق کند. در کنفرانس سالانه نفت و گاز ایران که با اشتراک سرمایه گذاران و وزرای حکومت ایران در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شده است، حکومت ایران میگوید که قراردادهای با ارزش 70 میلیارد دلار وجود داشته و نصف این قراردادها تا چند ماه آینده برای اجرایی شدن اختصاص داده خواهد شد.
قبل از آغاز سال خورشیدی یک تعداد از قراردادها توزیع و عملی خواهند شد.
اما انتخاب شدن دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور ایالات متحده تا حد بر برنامه‌های ایران سایه افکنده است. آقای ترامپ وعده کرده بود تا توافقنامه هسته‌ای را که ایران در زمان حکومت باراک اوباما با قدرت‌های بزرگ جهان امضا کرده بود از بین خواهد برد. دونالد ترامپ روز گذشته نیز پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک بار دیگر مخالفتش را در برابر توافقنامه هسته‌ای ایران ابراز کرد.
یکی از بدترین توافقنامه‌هایی را که من تا امروز دیدم توافقنامه ایران است. اداره من فعلا نیز تحریمات تازه را در برابر ایران وضع کرده است.
توتال، یکی از شرکت‌های بزرگ انرژی فرانسه، در جریان همین ماه خبر داد که پلان سرمایه‌گذاریش را در ایران تا زمان رفع تحریمات از سوی واشنگتن در تعلیق قرار می‌دهد. اما معین وزارت نفت ایران در پاسخ به نگرانی شرکت توتال فرانسه چنین میگوید:
سازه‌ای که مربوط به صنعت نفت و گاز و اعتبار برنامه جامعه مشترک می شود، باید گفت که این یک موضوع زودگذر است و ما بر بی‌ثباتی هایی که از سوی واشنگتن به وجود آمده است فائق خواهیم آمد.
اما با وجود شک و تردیدها، شمار زیادی از شرکت های نفت آسیایی و اروپایی هنوز هم پلان سرمایه گذاری در ایران را دارند. شرکت معروف شل با تازگی یک قرارداد سرمایه گذاری را با تهران امضا کرده است. حکومت ایران میگوید که سفر اخیر فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به واشنگتن سرمایه گذاران را دوباره اطمینان خواهد داد.
When Ms. Mogherini was there that he met the Secretary of State.
زمانی که خانم موگرینی در واشنگتن بود، او با وزیر خارجه، مشاور سابق امنیت ملی و مشاورین دیگر رئیس جمهور ملاقات کرد. پس از ملاقات، خانم موگرینی گفت که با او اطمینان داده شده است که حکومت آمریکا کاملا برنامه جامعه اقدام مشترک را رعایت می‌کند.
با وجود آمدن یک فضای کاملا جدید سیاسی در واشنگتن، یگانه آزمونی که ایران باید از آن بدر آید این است تا شرکت های خارجی را قناعت دهد که شرایط سرمایه گذاری در ایران مسئول می باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور ترامپ اتهامات را رد کرده است که گویا نزدیکان و مشاورین او روابط نزدیک با روسیه داشتند. آقای ترامپ از موقف مایکل فلن، مشاور برکنار شده امنیت ملی این کشور دفاع کرده، بیان داشت که جنجال‌های پیرامون روابط فلن با مقامات روسی با افشای معلومات غیرقانونی پدید آمد. خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد که یک تحقیق مستقل می‌تواند این مشکل اداره رئیس جمهور ترامپ را حل کند. رئیس جمهور ترامپ رسانه ها و ادارات استخباراتی این کشور را روز گذشته به خاطر برکناری آقای فلن مقصر دانست.
به نظرم آنچه با جنرال فلن اتفاق افتاد و برخوردی که با او صورت گرفت بسیار بسیار غیر عادلانه بود. اسناد و اوراق به گونه غیر قانونی، تاکید میکنم غیر قانونی، فاش شد. این کار بسیار بسیار غیر عادلانه است.
در این حال اداره رئیس جمهور ترامپ باید به نشر گزارش‌های تازه استراق سم از تماس‌های متعدد مقامات ترامپ و کرملین نیز رسیدگی کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، همچون تماس‌ها با مقامات آمریکایی را رد کرد.
اینها فقط گزارش روزنامه‌ها است که حقیقت ندارند. به هیچ حقیقت واقعی اشاره نمی کند.
در این حال جمهوری خواهان و دموکرات ها هر دو روی انجام یک تحقیق مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و محتویات گفتگوها میان ایالات متحده و مقامات روسی توافق کردند. اما به گفته کالوس لری، آگاه مسائل سیاسی، قانونگذاران جمهوری خواه تلاش خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که این تحقیق بر رئیس جمهور ترامپ صدمه نرساند. آقای لری میگوید که یک کمیسیون دو حزبی مستقل قدرت بیشتری خواهد داشت تا یک تحقیق کامل را انجام دهد.
یک کمیسیون مستقل دارای قدرت کاملا متفاوت می باشد که البته برای رئیس جمهور ترامپ خطرناک ثابت شده می تواند. باید گفت که کمیسیون مستقل جریانات دوران ریچارد نیکسون و جنجال واترگیت را به یاد می آورد.
از سوی هم مقامات قصر سفید روز گذشته مسکو را به نقض معاهده میزایلی متهم کرد که شماری آن را آزمایش حوصله ترامپ به سوی مسکو نیز یاد می کنند. اما لری می گوید که همچون نتیجه گیری قبل از وقت است.
ترامپ در یک مورد موقف درست دارد. آن هم که ما باید با روسیه و رئیس جمهور پوتین در ارتباط باشیم. اما این بستگی دارد به این که چگونه با پوتین در ارتباط باشیم و ایالات متحده برای تعامل با روسیه آماده پرداختن چه هزینه است.
در همین حال، مقامات آمریکایی و روسی روز پنجشنبه رو در رو با هم دیدار خواهند کرد. این دیدارها در آلمان و آذربایجان برای اولین بار از زمان تصدی رئیس جمهور ترامپ صورت می‌گیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و قبل از برنامه خبر اتر یا گفته شنود، در آخرین گزارش این بخش، در نتیجه برفباری های دوامدار در مسیر کوتل ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، 15 موتر مسافربری گیر مانده است. اعضای شورای ولایتی سرپل می گویند که برفباری ها که از 48 ساعت گذشته در این ولایت آغاز گردیده است، راه های مواصلاتی ده ها روستا و ولسوالی را مسدود کرده است. میرویس بیژن در این باره گزارش می‌دهد.
مسدود است، دولت همکار قطمون نمیکنه. یک سیربار ما اونجا مو بریم، یک سیربار نال ترشده نمیتنه. یک بشکر روغن در گلورز ما در 1000 روپی رسیده. خب یک سیر برین چند همیتر را بسته، دولت همکاری نمیکنه قطمون. یعنی ما از دولت میخوایم قطمون همکاری کنه که همین را باز شوه برای مسافرین.
علیداد 35 ساله که از ده ها راننده مسیر ولسوالی بلخاب و سرپل است که موترش در برف گیر مانده است و انتظار دارد که دولت به مشکلش رسیدگی کند. علیداد از نبود ماشین‌های برف‌روبی فعال برای باز کردن مسیرهای مسدود شده انتقاد دارد.
حدودی در گلورز، در خود گلورز یک متر برف است. یک متر خود گلورز. ایلاقش که از بالای 3 متر چند متر است. در راگردان قم کتل هم برف هم زیاد است. قم کتل خب باز کرد و باز دوباره بسته شد. ماشینری ها کار نمیده، ماشیناش کار نمیکنه. ما چند روز خودم که اومدم پشت سر ماشین بودیم، ماشینا و دو اندازه کار نمیکنن. کن اینا رای ما از دولت میخوام که قدما همکاری کنه، رای این طرف باشه، رای طرف عوار است، این طرف خوب است، طرف دریسوف از گلوار.
برفباری ها در شمال افغانستان از 48 ساعت گذشته جریان دارد، اما در برخی ولایت از دو هفته به این طرف برفباری ها سبب مشکلات شده است. سید اسدالله دانش عضو شورای ولایتی سرپل به صدای آمریکا گفت بر اساس معلومات آنان چندین موتر مسافربری در مسیر ولسوالی بلخاب و مرکز سرپل به اثر برف کوچه و برفباری ها گیر مانده اند.
ولی یک وقت داره تقریبا دو هفته است که راه بلخاب مسدود است نسبت برفباری. 15 موتر در بین برف گیر مانده. مردم بسیار دچار مشکلات هستند. مواد ارتزاقیه یا مواد غذایی بسکمدش خیلی بعد سرسامر بالا رفته و همچنین مردم برای رفت آمد در ولایت مراکز سی مریضا اینا نمیتونند سسیف ندارن، مردم دچار مشکل میباشند.
به گفته شورای ولایتی سرپل، برخی مسافرینی که در برف گیر ماندن کودکان و زنان میباشند. مسئولین فواید عامه سرپل نیز تایید کردند که برفباری سنگین در ولسوالی بلخاب ارتفاعات قم کوتل از دو روز به این سو جریان داشته است. اما انجینر زلمه رحیمی رئیس فواید عامه سرپل گفت که تنها یک موتر مسافربری و 14 موتر باربری در برفکوچهای دیروز در ساحه گیر مانده بودند که مسافرین نجات یافته است.
دیروز ساعت 1:30 بجه طوفان شدید شروع شد. پویام تیمی که در اوج فعلا حضور داره اونا برای ما احوال دادن که قرار است کوتل از کنترل ما خارج شود. اونا به مردم ابلاغ کردن که مسیر مسدود است و بازم مردم ما رفتن اونا اوجا. خو کسی که به شما گفته که 14 موتر اوجا نیست، البته 1 موتر او هم در موشخانک یک منطقه است که اوجا هم کمپ ماست و هم یک هتل است، اونا هم مشکل ندارن فعلا، در مو هتل هستن کدام